دلا دلدارت آمد با خبر باش، ز تشویش جدایی بر حذر باش. دل فایز نشد فارغ ز هجران، دگر آسوده و بیشور و شر باش. شریفی کردستان.
سلام، در رابطه با پرسشی که فرمودید باید بگم شاعرانی مثل بابا طاهر عویان که به گویش همدانی دو بیتی هایی را سرودن و آقای استاد شهریار که به زبان ترکی و فارسی که ترکی زبان محلیشون بود و همینطور عبید زاکانی که دو بیتی ها و طنز هایی به لحجه و گویش قزوینی داشتن، مثل نوبهار آمد و آورد گل و یاسمن و باغ همچون تبت و راق به سان عدن. و
صحبت از همدان شد. یکی از شنونده های پروپا قرص و دیرین ما از دیار مردمان همه چیزدان دست به کار شدن و برای ما اینطور نوشتن. شعر زیر از اشعار محلی همدانه و شاعر این اثر نزد ما همدانی ها کلی ارج و قرب داره و امیدوارم که حالا من بتونم اونطور که برام نوشتن بخونم. اونجا که میگن باغ جنانه همدانه، خوشگلتر از شش دانگ جهانه همدانه. حافظ میگه خال رخ هفت کشور شیراز، خال رخ دنیا نمیدانه همدانه. ده و 32 دقیقه شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، هشتمین روز ماه میانی فصل گرم سال، روز درگذشت استاد حسین آهی است. استاد حسین آهی در سومین روز آذر ماه سال 1332 به دنیا آمد. او فرزند علی آهی و یکی از شاعران و پژوهشگران ایرانی بود که تحصیلات مقدماتی خود را در تهران سپری کرد و به 4 زبان فارسی، عربی، پهلوی و آلمانی مسلط بود. حسین آهی پژوهش‌های در زمینه صرف، منطق، اصول عروض، نحو، نجوم و به خصوص شعر و ادبیات داشت و در این حوزه فعالیت بسیار کرد. همین مناسبت ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب سعید یوسف نیا که پژوهشگر ادبیات و شاعر هستند و البته از دوستان استاد مرحوم استاد آهی. سلام عرض میکنم آقای یوسف نیا و خوشحالم که با شما هم کلام میشم.
شما و خدمت همه شنوندگان فرهنگ رادیو فرهنگ، خصوصا برنامه ققنوس، و خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. هشتم مرداد روز بزرگداشت شیخ اشراق و استاد حسین آهی در چنین روزی به نور مطلق چشم گشود و از این دنیای تاریک و فانی چشم بربست. از شما خواهش میکنم که پیش از این که درباره هنر ایشان، درباره شعر و آثار ایشان برای ما بگید، از ویژگی های بارز شخصیتیشون بفرمایید که موجب شده که انقدر دلنشین باشند حتی بعد از رفتنشون گویی که هستند در بین ما.
بله، زنده یاد حسین آهی. خب همه میدونن که چقدر فروتن و متواضع و خاکسار بود و واقعا کبری تو وجود این انسان نازنین نبود، خدا رحمتش کنه. حسین آهی ادبیات رو چون خوب خونده بود و شعر رو بسیار خوب میشناخت و خودش هم شاعر بود، شخصیتش با توجه به این شناخت شکل گرفت و به همین دلیل برای دنیا و مال دنیا و اعتبارات مجازی دنیا هیچ ارزش و اهمیتی قائل نبود. نه به دنبال هیچ وقت پشت و مقام بود، نه به دنبال اینکه بخواد ثروت اندوزی بکنه. خیلی زندگی درویشانه‌ای داشت و راضی هم بود. من هیچ وقت حسین آهی رو ناراضی و شاکی ندیدم.
بله،
همیشه از زندگی راضی بود، با اینکه واقعا ساده تر از زندگی حسین آهی من ندیدم. ندیدم کسی رو که بتونه مثلا چند روز واقعا فقط با نون و پنیر زندگی.
بله،
به معنی واقعی کلمه، نه اینکه شعار داده باشیم. به لحاظ گفتاری، حالا به لحاظ کردار که خیلی متواضع و فروتن بود و زندگیش نشانگر این حقیقت بود که حسین آهی اصلاً به این دنیا هیچ دل نبست و وقتی که سرطان گرفت ما اینو بیشتر از همیشه فهمیدیم. یعنی من توقع داشتم حالا بعد از سرطان شاید آشفته بشه، شاید پریشان بشه، شاکی بشه، ناراحت بشه، ناراضی بشه، ولی نبود. هیچ کدوم از اینا نبود و با تسلیم و رضا مرگ رو در آغوش گرفت حسین آهی.
روحشون شاد.
بله، و اینکه به لحاظ گفتار سخنور بزرگی بود.
بله،
خیلی زیبا حرف میزد و خیلی درست و دقیق و بجا حرف میزد و یکی از ارزشمندترین گفتارهایی که از حسین آهی به جا مونده همین برنامه تماشاگر رازه.
بله، درباره این هم خواستم ازتون بخوام که برامون بیشتر بگی.
بله، از رادیو فرهنگ هم پخش شده بارها و همچنان در حال پخش شدنه که یک کار عظیمیه و یک همت بلند پشت این برنامه شگفت‌انگیز خوابیده. خب حداقل نزدیک به 2.5 تا 3 سال طول کشید تا تماشاگر راز کامل بشه، یعنی همه غزل‌های معتبر حافظ خونده بشه، حدود 560 غزل، و همه اینها تفسیر و تعبیر بشه و به همه زوایاش حسین آهی نگاه کنه.
بله،
کار ساده‌ای نیست، خیلی سخت که حسین آهی از پسش برمد و واقعا باید خدا رو شکر کنیم که همچین صدایی، همچین گفتار نقضی از حسین آهی به جا موند.
برای مخاطبان ارجمند این برنامه عرض میکنم که برنامه تماشاگه راز نقد و بررسی و شرح غزلیات حافظ توسط زنده یاد استاد آهی در زمان مدیریت جناب یوسف نیا در گروه ادب شبکه فرهنگ ضبط و تولید شد و همطور که میفرمایید یادگار عظیم و ارزشمندی از این استاد بزرگواره. آقای یوسف نیا، خیلی به درستی اشاره کردین، اگرچه و البته که شما بیشتر مأنوس بودین با جناب آهی، اما ما به عنوان شاگردان کمترین اگر در مجالی در کنار ایشون می بودیم، واقعا این خاکساری و این تواضع و این فروتنی رو با همه وجود احساس می کردیم. همینطور که فرمودید ایشون بسیار باسواد بودن. حالا درباره همین مجموع غزلیات حافظ اگر بخوایم صحبت کنیم، از زوایای
دانش ایشون واقعا هر چی بگیم کم گفتیم. هم حسین آهی هیچ وقت از مطالعه غافل نمیشه، هیچ وقت.
عرض من این بود میونه کلام شما شهد و شکر.
بله بله.
که علارغم تسلط بسیاری که داشتن به ادبیات،
بله،
اگر بنده کمترین هم در یک مجالی یا در یک جلسه در یک همنشینی چیزی به ذهنم میرسید که مثلا حالا به زعم خودم استاد، آیا درست مثلا نیست اگر اینطور تلفظ بشه؟ نظر شما چیه اگر مثلا این بیت رو اینطور بخونیم؟ این برای من و برای بسیاری دیگر از شاگردان ایشون نقطه عطف و درخشان شخصیتشون بود که ایشون هیچ در واقع ابایی نداشتن از این که فکر کنن، توجه کنن به حرف کسانی که قطعا سواد و در واقع مطالعهشون در اون حوزه کمتر از خود استاد بود، اما با روی باز توجه میکردن. حتی پیش میامد گاهی بعد از اینکه تأمل میکردن، توجه میکردن، مثلا حتی بعد از چند روز ما ایشون رو میدیدیم، میگفتن که مثلا خانم یا آقا، اون چیزی که شما اون روز گفتین کاملا درست بود، اصلا ابایی نداشتن از این موضوع. و این به نظر من یک نقطه بسیار درخشان در شخصیت ایشون بود.
متکبر نبود. همین نکته همینه که حسین آقای متکبر و مدعی نبود.
بله.
و پافشاری نمیکرد روی حرفایی که میزد.
بله.
همیشه پذیرای انتقاد. نهایتا این که اگر کسی ازش انتقاد میکرد گوش میکرد، اگر جواب منطقی داشت جواب منطقی میداد، و اگر حرف طرف مقابل درست بود میپذیرو.
همینطوره.
و اینا همه از بزرگی روح حسین آقایی نشأت میگیره و از بینش عمیقش نسبت به جهان و ایمانی که داشت. حسین آقایی خیلی مؤمن بود، خیلی ایمان داشت و عشقش هم یه عشق خیلی عمیق و گسترده‌ای بود نسبت به حیات، نسبت به زندگی، نسبت به وجود. زندگی و مرگ حسین آقایی خیلی درس و بالاخره برای ما داد.
همینطوره.
این مهمه که خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم از حسین آقایی، از آثاری که به جا مونده از حسین آقایی، که خب تصحیح دیوانهای زیادیه و همینطور کتابهای عروضی که از حسین آقایی به جا مونده. حسین آقایی نمیگم یکی از بهترین عروض شناسان کشور، نه، بهترین عروض شناس کشور بود، نه یکی از بهترین.
بله.
و استاد بود در عروض و در قافیه، در شناخت وزن و در شناخت زحافات وزن. عروض خیلی مسلط بود، ضمن اینکه دواوین شعر فارسی رو هم خیلی خوب و عمیق مطالعه کرده بود، منظومه های سترگ شعر فارسی رو مطالعه کرده بود.
بله.
از شاهنامه گرفته تا خسرو و شیرین و تا کتاب کلن خمسه نظامی گنجوی و خمسه دهلوی و امیر خسرو دهلوی.
بله.
اینا رو عمیقا مطالعه کرده بود. ولی همه اینا به کنار، اگر من و شما هر چقدر هم سواد داشته باشیم، چیزی که مهمه اینه که این دانش ما چقدر تو زندگی به درد ما خورده.
بله.
چقدر نمود داشته. سواد مطلق هیچ ارزشی نداره. اگر غیر از این بود، کامپیوتر و حافظه کامپیوتر از من و شما با همه با سواد تره، به خاطر اینکه اطلاعات زیادی درش ذخیره میشه.
بله.
بنابراین باید ببینیم که این اطلاعات، این دانش چه نتیجه‌ای داشته و نتیجهش پرورش شخصیت محکم و پرهیخته‌ای بود مثل حسین آقایی.
آرامش و مهر پروردگار ارزانی ایشان، از شما بسیار سپاسگزارم جناب یوسف نیا و برای شما هم آرزوی سلامت.
ممنونم از شما. دارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
و حالا شعرخوانی استاد آهی رو با هم میشنویم در سال روز پرواز ایشان به دنیای نور و ملکوت.
تا توی در شور شبها چون سحر جاری، می تراود ماه سرمست از هواداری، در تماشای تو بنشیند مگر چون من مانده روی پنجه پیچک های دیواری. گفته بودی می رسم شاید زمانی دور، تا همیشه سرخوشم زین حال اخباری، که اخباری باید خوند. حالا می رسیدم تا مسیح آفتاب از مهر، خاطرت می کرد اگر یک شب پرستاری. باز می آیی و می آید به یادم باز، صبح نوشین خوابهای پار و پیراری. بارها شب تا سحر پیوسته می خواندم شرح گیسوی تو بی مضمون تکراری. گفته بودم می روم آری ندور از تو، گفته بودی می روی اما به دشواری. بی تو دارم در دل درداشنای خیش زخمها دور از تو چون تیغ زبان کاری. باش تا فانوس فریادی برافروزیم، گل کند تا آرزویی زین شب تاری. ای شب انکار در من نیست تردیدی، در من شیدایی از شور سبکباری. قلب این شهر یخی شاید ترک برداشت، شعله روشن کن از خورشید بیداری. ممنونم از
داستان‌های فارسی با عنایت به عنصر روایت و زمان به سه دسته قصه‌های عامیانه فارسی، قصه‌های ادب کهن فارسی و داستان امروز ایران تقسیم می‌شن. وجوه اشتراک این سه دسته وجود روایت که جوهره داستان رو می‌سازه، همینطور وجود خلاقیت در داستان و عناصر داستانی مثل پیچیدگی و انواع کشمکش هاست. برای تشخیص هر کدام از این سه دسته مرزها و تفاوت‌هایی وجود داره. در گفتگویی که روزهای چهارشنبه با دکتر حسن ذوالفقاری داریم، در راه شناخت ادبیات ارزشمند عامه قدم برمی‌داریم. حالا ارتباط تلفنی ما در بخش سیمرغ با دکتر ذوالفقاری برقرار شده. سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
درود بر شما و خسته نباشید. عصر جناب علی و شنوندگان عزیز بخیر باشه.
خیلی متشکرم. موضوع گفتگوی ما همچون چهارشنبه های پیشین ادبیات عامه هست، اما خیلی خوبه که درباره ادبیات عامه در ملل گوناگون ما اطلاعاتی داشته باشیم.
بله، من اجازه بدید میخوام یه مقداری امروز راجع به مطلع‌های فارسی صحبت بکنم طبق قرارمون و
هر جور که شما صلاح
درباره ادبیات عامه در ملل مختلف. خب ما اطلاعات بسیار زیادی داریم و خب باید در یک جلسه و گاهی قابل مقایسه هم هست داستان‌هایی که مثلا در ایران هست و مقایسه اونها با همین داستان ها و روایت ها در ملل دیگه، ضرب المثل هایی که مشترک مفاهیم مشترک دارن اینا خیلی مباحث جالبی بله. هست که انشالله اجازه بدید بر یه فرصتی که هر کدوم از اینا رو بحث کنیم. من اجازه بدید
هر جور که صلاح شماست، من متوجه شدم که شما خودتون تمایل دارین که امروز درباره این موضوع صحبت کنید، اینطور پرسیدم، هر جور که خودتون صلاح میدونید.
ما یک گونه دیگری از ادبیات شفاهی میخوایم راجع بهش صحبت کنیم که مثل‌ها هست. خب افسانه ها، اشعار عامه، ضرب المثل ها، چیستان ها، اینا نمونه های دیگری از لالایه ها، اینا نمونه های دیگری از ادبیات عامه هستن. مثل ها هم داستان های کوتاه و ساده، موزون، گاهی مقفا است اما بیمعنی، گاهی میبینید بیمعنی هم هست و دنباله دار، که معمولا بچه ها بازی هاشون یا نقل های سرگرم کننده استفاده میکنن
بله.
و به کار میبرن و همه ما این مثل ها رو شنیدیم، خودمونم بارها و بارها بازی کردیم. مثل تو طول گاو حسن چجور، نشیر داره نفستون، گاوشو بردن هندستون، یک زن کردی بسون، اسمشو بذار عمقزی، دور کلاش قرمزی الاخر. ببینید که این یک مثل، یک روایتی هست، مثل روایتی که اجزای این روایت ظاهرا هیچ ربطی به هم نداره و فقط جمله های موزون و مقفا هست که اینا رو یه نظم و سامانی میده، ولی اینکه اتل متل چیه اصلا مبهمه. این اتل و متل تو طوله تازه، گاو حسن چجوره، نه شیر داره نه پستون، گاوی که نه شیر داره نه پستون، شیرش بردن هندستون، خب یک زن کردی بستون در هندستون. پس ببینید که هیچ ارتباط منطقی نیست و صرفا جمله های موزون مثل هیچانه هایی که بچه ها در بازی هاشون میخونن و جمله های موزونیه که فقط برای بازی به کار میره. مثل ها هم یه همچه حالتی دارن. مثل ها خب در زبان فارسی و در گویش ها و در مناطق ایران خیلی خیلی زیادن و روایتاشون هم زیاده. مثلا دویدم و دویدم، دو تا خاتون رو دیدم، یکیشون به من آب داد، یکیشون به من نون داد، الی آخر. مثلا همین مثل شاید ده ها روایت داشته باشه. مثلا مثل کک به تنور، بلبل سرگشته، موش دم بریده و غیره. این مثل ها در واقع یک نوع بازی هایی هستن که در کودکی معمولا شکل میگیره و این مثل ها اغلب هم منظوم هستن، مثل گنجشکا که اشی مشی، یا مثلا یک مثلی ما داریم معروف نداشت نداشت، که این مثل اتفاقا ریشه بسیار قدیمی و تاریخی هم داره و در مثنوی مولانا به عنوان داستان اهل سبا و حماقت ایشان در اونجا هم این داستان آمده، داستان نداشت نداشت
بله.
که در واقع این امروز هم ما از این مثل نداشت نداشت ده ها روایت داریم. این نشون میده که این مثل ها از دیرباز میان مردم ایران وجود داشته و به شکل‌های مختلف به کار می‌رفته. خب این مثل‌ها ویژگیشون این است که در هر شهری روایت خاصی دارن، در هر منطقه‌ای این مثل رو ممکنه به یه شکل خاصی بیان بکنن
بله.
و معمولاً مثل داستان‌ها یکی بود یکی نبود، با یکی بود یکی نبود شروع میشه، آخرش هم با جمله‌های پایانی که پایین آمدیم مثلا بالا رفتیم خمیر بود، پایین آمدیم خمیر بود، قصه ما همین بود، یا بالا رفتیم دوغ بود، پایین آمدیم دروغ بود، دوغ بود، قصه ما دروغ بود، از این قبیل. یک حالت زنجیره‌ای هم دارن این مثل‌ها
بله.
به شکل پلکانی یک گفتگو اجرام کنن گاهی بعضی از این مثل‌ها و مثلا مثل حمومک مورچه داره فرزند
بله.
که خب خیلی از بچه ها اینا رو شنیدن و شکلهای جدیدترش هم البته درست شده و اینا از نظر زیبایی شناسی هم خب جالب هستن. مثلا بعضی از اینها حرکات خاصی هم داره، مثلا همین اتل متل توتوله آخرش میگه بله، میگه که هاچن واچن یه پا تو ورچین در واقع اینو بازی هم هست. این بازی ها حتی یک نفره هم میتونه انجام بشه و چند نفره و حالت نمایشی حرکتی هم داره. برحال مثل ها شکل های متفاوتی در مثلا روایت های فارسی دارن که شکل خوندنشان هم خاصه. مثلا اتل متل یه مرچه قدم میزد تو کوچه، اومد یه کفش ولگرد پای اونو لگد کرد، مرچه پا شکسته راه نمیره نشسته، با برگی پاشو بسته، مرچه جونم تو ماهی خوب بشه پات الهی، ها چنو با چین یه پاتو بچه. مثلا ببینید این شکل دیگری اصلا از همون بازی هست. برحال تنوع در اینجا زیاد داره و حتی با اینها نمایش های موزیکال هم بازی کردم و در آوردم مثلا این گنجشگاه که هشی مشی که خیلی معروف هست و برحال یک جنبه هنری ارزشمند هم به خودش گرفته. حتی شاعران معاصر ما هم از این متل ها استفاده کردن و تو شعرشون آوردن. شعر معروف خب پریا مثلا، یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، دختر تنگ غروب سه تا پری نشسته بود، زار و زار گریه میکردن پریا مثل ابرهای بهاری گریه میکردن پریا الاخر. یا مثلا اخوان ثالث هم همینجور اینا رو مثلا قصه ننه دریا هستیم، دخترهای ننه دریا و شهر سنگستان نمیدونم و شاملو مثلا بعد یا مثلا مردی که لب نداشت، اینا همه نمونه های متل های جدیدی هستن که شاعران معاصر ما با ایده گرفتن از همین متل های قدیمی ساختن. ما توی لالایه های مادرانه هم میبینیم که حالت متل گاهی پیدا میکنه، مثلا لالا لالا گل کونه، گدا اومد در خونه، منش دادم خوشش اومد، خودش رفت و سگش اومد یا الاخر.
بله.
یا بازی هایی که معمولا برای بچه ها، برای نوازش بچه ها معمولا مادرها انجام میدن. خب یک نوع متله، چه دختری چه چیزی دست میکنه تو دیزی، گوشت رو در میاره، نخود رو جاش میذاره، دهن آقاش میذاره، دیزی که در نداره خاله خبر نداره الاخر دیگه.
بسیار عالی، این هم بخشی از متل‌های شیرین فارسی. از شما بسیار سپاسگزارم و خداحافظ.
لطف بشین، متشکرم، روز شما خوش.
با دکتر حسن ذوالفقاری درباره متل‌ها در ادبیات عامه صحبت کردیم. ۹۱۲-۳۵-۸۲-۷ به فائز دشتی اشاره کردند که بله از دو بیتی سراهای جنوب ایران هستند و آقای رضویان هم به اشعار بابا طاهر اشاره کردند که نمونه بارز اشعار عامیانه است. این آخرین برگ از مجله شنیداری ققنوس بود که پیش روی شما ورق خورد. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. لحظه های شما لبریز از عشق و شور و نور و خداحافظ.
تشکر میکنم از همکاران خوب و کار بلدم. در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه زنده ققنوس داریم.